تأسنت بالملك الحي الذي لا يموت وتسمت بذي العظمة والقدرة والملكوت واستعنت بذي العزة والعدل والجبروت عن كل ما أخافه وأحذره والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهت تعجين لأمر فرج حضرت ولي عصر حجة ابن الحسن المهدي أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا صلواتي مرحمت کنید. در ابتدای سخن توجه سروران گرامی، برادران و خواهران محترم را به مسئله ای از مسائل شرعیه جلب می کنم. همانطور که قطعا می دانید، دانستن و یادگیری همه احکام فقهی ضروری نیست. یعنی واجب نیست انسان تمام احکام رو بلد باشه، ولی احکامی که مورد ابتلای انسانه، یرحمکم الله، احکامی که مورد ابتلای انسانه حتما باید بیاموزه. برای مثال فرض کنید شک بین 2، 3، و 3 و 4 رو من لازم نیست یاد بگیرم. حالا بلدم شدم خوبه، ولی لازم نیست چون مبتلا به نیست. اما اگر کسی شک میکنه در نماز بین 2 و 3 حتما باید مسئلهش رو بره و بپرسه و یاد بگیره یا مطالعه کنه. یکی از مسائلی که خیلی، یعنی از مهمترین مسائل مورد ابتلای همه ماست و گاهی به دلیل حیای بیجا و بیهوده مطرح هم نمیشه، مسئله تطهیر در دستشویی است. حالا انشالله امشب در باب حیا یه نکته رو میخوام عرض کنم که بعد از مسئله گفته خواهد شد. ولی به هر حال حیا حیای بیجایی است. مسائل شرعی رو باید گفت. گاهی یه مسئله گفته نمیشه و بعد در اواخر اون انسان متوجه میشه مثلا نمازها خرابه و واقعا دیگه جبران کردنش آسان نیست. من برخورد داشتم با افرادی که مثلا سن 70-75 بزرگ شده، هیئت‌های مذهبی، یه مسئله رو منبر من عرض کردم، بعد معلوم شده این بنده خدا نمیدونسته و تمام نمازهای عمرش باطل بوده، تمام نمازها. بعضی چیزها هست که یادم ندونه مشکل نداره، خب حالا نمیدونسته، ولی بعضی از مسائل شرط واقعیه و لذا اگر کسی رعایت نکنه ولو ندونه نماز باطله و نماز باطل باشه یعنی فاتحه خونده است. به هر حال یکی از مسائلی که باید دانسته بشه مسئله تطهیره. من اول عذرخواهی میکنم و بعد این مسئله رو در حدودی که حالا میشه در جمع به صورت عموم مطرح کرد بیان میکنم. تطهیر در دستشویی برای عضو میخوام مدفون مشکل نیست، یعنی حتی بدون آب هم میشه انسان خودش رو تطهیر کنه در بیابان، جایی که آب دسترسی نداره، یا کشورهای خارجی که در دستشویی‌هاشون علارغم ادعای تمدنشون متاسفانه گاهی وقتا انسان تعجب میکنه از این تمدنی که انقدر آلوده است. به هر حال نحوه آبکشیشون متفاوته با ماست، آبی نیست در دستشویی، یا حتی در جایی که آب هم هست مشکلی نداره. انسان میتونه اگر نجاست مدفوع به قسمت‌های دیگه بدن سرایت نکرده باشه و نجاست دیگری هم درش نباشه مثل خون و امثال اینها، انسان میتونه با 3 قطعه بعد از اینکه پاک کرد موضع رو، با 3 قطعه دستمال کاغذی، کاغذ، حتی در بیابان‌ها با سنگ، به شرطی که خشک باشه و نجس هم نباشه خود اون قطعه سنگ، میتونه پاک کنه. اگر 3 بار به موضع بماله، یعنی هر کدوم رو بماله و بذاره کنار، دومی و سومی موضع پاک میشه. حالا با آب هم اگر بخواد آب بکشه 1 بار ریختن آب کافیست. ولی نجاستی که بسیار مهمه و باید دقت در مورد او داشت مسئله ادراره. علارغم این که حالا به ظاهر به نظر انسان مطبوع هر حال ناپسندتر از ادرار به نظر میرسه، اما تطهیر ادرار یه مقدار دقیقه. بعد از اینکه انسان وقتی انسان خواست موضع ادرار رو آب بکشه، باید حتما دو بار آب بریزه. من فتوای معروف رو عرض میکنم، حتی اگر با آب کر آب کشی میکنه، یعنی اگر شما با شلنگ هم آب میکشید، یک بار که آب ریختید یا باید شلنگ رو ببندید دوباره باز کنید، یا اینکه شلنگ رو یه مقدار منحرف کنید مجددا برگردونید و عورت رو آب بکشید. این دوبار رو خیلی ها متوجه نیستن، یعنی فکر میکنن که مثلا اگر فرض کنید حالا دو دقیقه یه دقیقه شیر رو باز نگه داشتن این دیگه مشکل حل میکنه. اولا اسرافه، دلیل نداره انسان این کار رو بکنه. یک ثانیه، یک لحظه زمان اگر آب وصل شد به موضع نجس، بار اول حساب میشه، یه لحظه شیرنگ رو این طرف دارن میبره، بار دوم. بیشتر از این به خصوص در مملکت ما که متاسفانه آب شرب و آب تطهیر یکیه و واقعا اسراف تجلی بیشتری داره، باید دوبار این کار انجام بشه، به همین مقدارم کافیست. پس در نجاساتی که در ادرار، حالا چه موضع ادرار چه جاهای دیگه بدن، اگر به ادرار آلوده بشه باید دوبار با آب کر آب کشیده بشه. ولی در مثلا اگر سطحی باشه حکمش متفاوته که چیزی واردش نشه. نکته دیگری که در بحث آبکشی ادرار ضروری است او این است که بعضی ها سختشونه جاهایی که مثلا آب کر نیست از آب قلیل نظیر آفتابه یا لیوان و امثال اینا استفاده کنن، به دلیل اینکه ممکنه ترشح کنه و نجس بشن و گاهی هم همین باعث میشه ایجاد وسواس میکنه در افراد، در حالی که برداشتشون درسته. یعنی چون دو بار باید آب ریخته بشه برای پاک کردن ادرار، دفعه اول که آب ریخته میشه اگر آب جدا میشه از عورت نجسه و ترشحم بکنه باید نجس کنه، اما اینجا استثناست. یعنی خدای متعال و مهربان استثناء کرده در تطهیر در دستشویی، اگر فقط موضع ادرار یعنی عورت آلوده است نه جاهای دیگه. نجاست دیگری مثل خونم تو عورت توی ادرار نیست، به جهت حالا بیماری چیزی سنگ کلیه مثلا چیزی، ادراره. اگر شما دفعه اول آب ریختید ولو آب قلیل، یه ته استکان آب ریختید و ترشح کرد اون آب ریخته شده به بدن، اون ترشح مطلقا نجس نیست. آقا به دل آدم نمیشینه، شما اون دلو بکن بنداز دور، که وقتی خدا میگه پاکه میگه دلم نمیگه، اون دل بوته. لا اله الا الله یعنی که هیچی جز خدا نیست، حتی دل صاحب مرده خودم عرض میکنم، به دیگران نمیگم. دلی که بخوادم از در خانه خدا و امر خدا منحرف کنه، ولو انحراف به این باشه که انسان بیشتر مایه بگذاره. چون تقوا، این رو قبلا دو سه سال قبل یه چند جلسه بحث وسواس اینجا مطرح کردیم، اونجا عرض کردم تقوا این نیست که شما هی تو دستشوی خودتو بسابی. تقوا این نیست که همش بگی آقا نرو، حرکت نکن، تو فلان کار اجتماعی شرکت نکن، مبادا مبادا. کی میگه مبادا؟ خب مبادا بشی که آدم باید بره گوشه خونه رو به قبله دراز بکشه. تقوا یعنی کنترل، یعنی یه جاهایی گاز بده یه جاهایی ترمز کن. اگر کسی از چراغ قرمز رد شه جریمهش میکنن، اما به مراتب دیوانه تر از او کسی است که تو چراغ سبز بیسته، اونجا باید رد شد. راننده خوب رانندهی که به جا گاز میده، تیکاپ میکنه، نمیدونم لایی میکشه، دنده معکوس میزنه، به جا هم سرعت رو رعایت میکنه. بنابراین تقوا یه جاهای اتفاقا برعکس، اونی که تو دستشویی به جای 10 ثانیه تطهیرش 2 دقیقه طول میکشه بی تقواست، چون خدا میگه پاک شدی، میگه هنوز به دلم نمینشه. خلاصه کنم مسئله رو، عرض کردم تطهیر در مورد مدفوع آسانه، بعد از اینکه مدفوع برطرف شد یک بار ریختن آب، حالا هر آبی قلیل یا کر، یا 3 بار 3 تا استفاده به اصطلاح 3 دستمال یا 3 کاغذ 3 سنگ میشه مدفوع رو موضعش رو پاک کرد. ولی در مورد ادرار که به خصوص باید خیلی دقیق بود، یعنی هر دوش باید دقیق بود، چون اگر ذره در نماز در بدن انسان یا لباس انسان باشه نماز باطله، مگه آدم ندونه. اما اگر بدونه یا درست آب کشی نکرده باشه نماز باطله. در ادرار باید حتما طبق فتوای معروف دوبار آب ریخت، حتی در مورد آب کر. البته فتوای معروف رو دارم عرض میکنم، یعنی یه بار آب قطع کرد دوباره یا برگردون دوباره. و ترشح دفعه اول هم نجس نیست، ترشح دفعه دوم که خب معلومه نجس نیست چون دیگه پاک شده موز. خداوند به همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات، پرهیز از محرمات و مکروهات عنایت فرماید. صلواتی مرحمت کنید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و قرآنه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شبهای گذشته به فضل و توفیق الهی در دو زمینه نگاهی به حادثه عظیم کربلا و مسائل اخلاقی در این مجلس محترم صحبت می‌کردیم. امشب هم انشاءالله باز در همون راستا توجه سروران گرامی را به نکته پیرامون کلمه‌ای که در ابتدای منبر در ضمن مسئله هم مطرح شد، یعنی حیا، جلب می‌کنم. حیا واژه‌ای است که در زبان عربی به حالتی نفسانی گفته میشه که باعث میشه انسان از انجام کار زشتی که مرتکب شده یا عدم انجام کار درستی که مرتکب نشده خجالت بکشه، شرمنده بشه. یعنی از این که دیگران بدانن، حالا بسته به قدرت روحی شخصه، گاهی وقتا انسان به درجه رسیده که مدح و ذم مردم براش مهم نیست. در روایت داریم امام علیه السلام فرمود که ایمان تو کامل نمیشه مگر زمانی که اگر همه مردم شهرت، دیارت، تو رو تأیید کردن یا همه تو رو تکذیب کردن، سر سوزنی تکون نخوری. در روایت داره ایمان انسان کامل نمیشه مگر زمانی که همه مردم رو به صورت شتر ببینه. یعنی چی؟ یعنی مثلا دنبال کوهان بگرده شونه مردم؟ نه، شتر حیوان رایج شبه جزیره بوده. الان تو مملکت ما شتر خودش جلب توجه میکنه. ما یادم بچه بودیم تا صدای زنگوله کاروان شترها میمد همه خونه ها میریختن بیرون که مثلا شترها دارن پهن میبرن این طرف اون طرف، خلقالله ها میسادن به تماشا، چون خب اون حیوان دیدنش خیلی هیبت داره و عجیبه. ولی الان مثلا تو مملکت ما فرض کنید گربه کسی نگاه نمی کنه، یا گوسفند کسی نگاه نمی کنه، عادی. در شبه جزیره تو عرب شتر این حالو داشت، کسی توجه نمی کرد، حیوان رایج بود، مثل اتومبیل معمولی روزگار ما. در روایت داریم ایمان انسان کامل نمیشه مگر مردم رو به صورت شتر ببینه، یعنی مردم براش فرق نکنن. شما اگه توی طویله شترها برید نماز بخونید، نمیگید آی شتر سلام علیکم، مثلا سبحکم الله، من یه ذره رکومو طولانی کنم، یا نه از اون و کم کنم. آی شتر میگن ریاکار آقا، مثلا قنوتمو کوتاه کنم، نه نمازمو عادی عادی میخونم. مردی مؤمنه و زنی مؤمنه که همیشه هر کجا هست همین جوری عادی عادی. مدح و ذمت گر تفاوت میکند، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علامه کرباسچیان رو، مدح و ذمت گر تفاوت میکند، بتگری باشی که او بت میکند. یعنی تو بتسازی، برات مهم دیگران درباره‌ت چی فکر میکنن. پس نگو لا اله الا الله. خیلی اله ها تو زندگی تو هست، خیلی محبوب ها تو زندگی تو هست. یکی ممکنه به این درجه برسه و در این آدم حیا یه قدرت باطنی است، یه خجالت و شرمندگی از این که کار خیری رو انجام نداده در برابر خدای متعال، یا کار شری رو انجام داده در برابر خدای متعال. برای ماها که معمولا منده خودم عرض میکنم درجات پایین تر ایمان انشالله داشته باشیم، حیا خیلی وقتا در برخورد با مردم تجلی میکنه. اگه ببینن، اگه بدونن چی میگن، اینا باعث ایجاد حیا میشه. اما اونی که مسلمه حیا یعنی صفتی نفسانی، مراجعه کنید. حالا من نمیخوام بحث فنی بشه، غرضم تذکر اخلاقی است. مراجعه کنید به کتاب‌های نظیر راغب المنجد، همین لغتنامه ده خدا و امثال اینا، ببین حیا رو چجور معنا کردن. صفتی است نفسانی، ملکه است نفسانی، چون وقتی افعال انسان تکرار بشن تبدیل میشه در وجود انسان به ملکه. کسی که دائما به خاطر کاری نظم رو رعایت میکنه کم کم منظم میشه، نظم میشه ملکه درونیش. حیای ملکه درونی است که انسان رو باز میداره از زشتی‌ها و تحریک میکنه به نیکی‌ها. و در روایت داریم بالاترین فضیلت اخلاقی حیاست. این روایت رو همه شنیدید، انما بوئست و لعتم من مکار من اخلاق. پیغمبر خدا فرمود من مبعوث نشدم مگر برای مکارم اخلاق. پیغمبر ما حلقه زنجیر نورانی است که آسمان و زمین رو به هم متصل کرده، آخرین حلقه است. تمام حلقه ها اومدن برای این آخرین حلقه و این آخرین حلقه میفرماد من برای مکارم اخلاق آمدم و بس و بس. شما ببینید چقدر عظمت داره مکارم اخلاق که این همه خدا براش سرمایه کرد گذاشته. به بنده میگن فلانی وارد بازار کار شده، ماهی 400 تومن داره در میاره، 6 ماهه به اینجا رسیده. یا ماشاءالله برای جوون تازه کار 0 کیلومتر 400 تومن پول حلال خوبه تو این بازار آشفته. اما همینو به یه تاجر خبره میگن، میگه هیچی نمیگه. حاجا خوبه یا بده؟ چرس کنم، بسته به اینه که چه سرمایه‌ای برای این 400 تومن مصرف شده. بله یه وقت با سرمایه 2 میلیون و 10 میلیون وارد بازار شده، خدا خیرش بده خوب داره کار میکنه، و یا سرمایه 10 میلیارد ارسی بهش رسیده، یا فلان ارگان دولتیه که به کر وصله، دیگه اونجاها این سودآفرینایی که بیلان میده اینا همش ضرره. این همه سرمایه اینقدر سود. خدای متعال سرمایه‌ای به عظمت 124,000 پیغمبر که برگزیده ترین انسان‌های آفرینشن، یعنی تمام آفرینش برای ایناست، توفیلی و قفیلی ایناست، مصرف کرده، عمرها گذاشتن. یه دونش نوح پیغمبر 950 سال قبل از طوفان پیغمبری کرده، حالا بعد طوفان چقدر بوده نمیدونیم. پیغمبرانی که شقه شدن، پیغمبرانی که آتش زده شدن، پیغمبرانی که زنده به گور شدن. پیغمبر ما و 23 سال خونه دل، ما اوزی نبیم به مثل ما اوزید، امیر المؤمنین و فرق شکافته، سید و شهدا، 1200 سال تنهایی ولی خدا امام زمان. خدا انشاءالله فرج حضرت رو هرچه زودتر برسانه، ولی چه بسا 12,000 سال دیگه هم طول بکشه، ما نمیدونیم که. این همه آمده برای مکارم اخلاق. لذا یا علی، این اونی نیست که منو جسارت میکنم شما دارید، این اونی نیست که مراجع تقلید ما دارن، اونی که 124,000 پیغمبر براش مایه اومدن. امام صادق فرمودن پیغمبرها مخصوص به مکارم اخلاقن. بعد حضرت شروع کردن مکارم اخلاق شمردن، فرمودن اگر دیدی در تو هست خدا رو شکر کن. هر کدومش هست اسپردن: مهمانداری، خدمت به همسایه، اکرام والدین، شجاعت در میدان نبرد، حالا مکارمی که اسم بودن. اگر دیدی در تو هست خدا رو شکر کن که خدا زیاد میکنه. استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم. قرآن صراحتا اعلام کرده اگر نعمت من رو شکر کنید حتما اضافه میکنم. یعنی اگر گفتی خدایا الحمدلله چشمم داره میبینه، خدا 4 بار تاکید کرده من نور چشم تو رو زیاد میکنم. خدایا شکر قلبم داره میچپه، بدنم، کلیم، زنم، بچم، خدا میگه من زیاد میکنم. حالا چرا من بدبخت باورم نمیشه او دیگه بحث دیگریست. اگر دیدی در تو هست خدا رو شکر کن، اگر دیدی نیست تضرع کن، ناله کن، زاری کن، خدا دارت ایجاد کنه. در روایت داریم خداوند مکارم اخلاق رو تقسیم کرده، بعضی یکی رو دارن یکی رو ندارن. یکی شما میبینید خیلی شجاعه، یکی میبینید خیلی رحیمه، مهربانه، یکی رو میبینید خیلی خدمت به دیگران میکنه. تو خانواده، تو ساختمون، همه همسایه‌ها کوپوناشون آقا میگیره. من دیدم از دوستان رفقا، خدا بهش عنایتی کرد. اگه دیدی هست خدا رو شکر کن، اگه دیدی نیست از خدا بخواه. اما اونی که حالا بحث منه اینجاست، حضرت فرمود افضل تمام این مکارم اخلاق حیاست، افضلش. امیرالمومنین فرمود الحیاء و مفتاح و کل خیر. هر خیری در عالم میخوای کلیدش حیاست. الحیاء و خیر و ملابس دنیا، نهج البلاغه است، بهترین لباس های دنیا حیاست، منتها حیای درست، نه اون حیایی که اول بحث عرض کردم که شما مسئله شرعی نمیگی، نه اون حیایی که بچه شما 14 سالش شده، 15 سالش شده، غریزه در او بیدار شده، بهش نمیگی، اون وقت میره از جای دیگه میگیره، به 1000 انحراف کشیده میشه. خب درست بهش بگو. متاسفانه میبینید دیگه این همه گرفتاری ها. خب الان بیماری های آمده در جامعه، باید بچه ها بدونن، جوان ها بدونن، علیه عزبالله مراقب باشن. خلاصه مطلب، رأس صفات پسندیده حیاست، کلید خیرات حیاست. امام صادق در یه روایت داره فرمود مفضل، اگه حیا نباشه مردم کار خیر انجام نمیدن. حالا یکی حیا از خدا میکنه، یکی حیا از خلق خدا، فرق نمیکنه. من خجالت میکشم مقابل مادرم پامو دراز کنم. متاسفانه رفته دیگه این چیزا از بین ما. من خدا رحمت کنه مرحوم پدرم، یادم نمیاد همه عمر یه بار پامو دراز کرده باشم جلویشون. مگه حالا بیمار بودم مثلا، افتادم رو زمین و خواب درازش بستری بودم. حالا بچه به بابا میگه بابا پاتو جمع کن، آخه این چه وضعشه رو بچت نشستی. یه رفیقی ما داریم از اقوام ما، ایشون چند سال قبل میگفتش که پسر من در سن نوجوانی بود و گاهی میدیدم یه سیدیای میگیره میاد تو کامپیوتر رو درو میبنده و میشینه چراغم نیمه خاموش و نیمه روشن رو تماشا میکنه. یه بار فکر کردم بچه چیکار این دور زمونه وانفسا. رفتم درو تا وا که چی داره میبینه. تا درو وا کردم گفت بابا کجا، برو بیرون، به درد شما نمیخوره این فیلم، برو بیرون، برای شما خوب نیست. جدی گفت، نه شوخی، برو بیرون. حالا درسته بچه ها پدر مادرها رو میخورن متاسفانه، یعنی رفته اون حیاها رفته، حالا اثر لقمه هاست یا چیزهای دیگر بمانه. چرا این پرده ها دریده شد در جامعه ما بمانه، اون بحث آسیب شناسی داره که در تخصص بنده نیست. اونی که شما میبینید حر ابن یزید ریاحی رو کربلا نجات داده، یا نشانه چیزی در او بوده که اون چیز او رو نجات داده، حیاست. وقتی مقابل ابی عبدالله رسید، خب میدونید اولین برخورد حر با ابی عبدالله برخورد عجیبی بوده. قبلا سید الشهدا اعلام کردن به یارانشون در یکی از منازل بین راه که تمام مشکا رو از آب پر کنید. جبن رسول منزل بعدی نزدیک آب هست، حضرت فرمودن همه رو پر کنید. منزل بعدی نرسیده، 1000 سپاهی سواره به فرماندهی هر رسیدن، قصده کوفته عرقیزان. حضرت فرمودن همه شون رو سیراب کنید، حتی اسبهای این لشکر رو هم سیراب کردن. هر همینجا اون حیا درش جوانه زد، همونجا گفت پسر پیغمبر عذر میخوام، من مأمور به جنگ با شما نیستم، اما اگر به جنگید خواهم جنگید و بدانید که در این میدان من بازنده نیستم. همه تون شنیدید، من نمیخوام تکرار مکررات ارز کنم، میخوام بگم اون چیزی که هر نجات داد تو من اگر باشه خدا دستمو میگیره، نباشه فاتحه هم خونده است. امیرالمومنین فرمود گناهی که سر آدم رو پایین میندازه پیش خدا، عرق شرم به پیشانی بنشونه، از عبادتی که باد بندازه تو دل آدم پیش خدا آبرومندتره. چرا؟ چون اون گناه حیا ایجاد کرده، شرم ایجاد کرده. آقا اگه بجنگید میجنگم و من بازنده نیستم. سید الشهدا نگاهی به او کرد، افبل موت تو خففونی سکلت که اموک، مادر به عزای تو گریه کنه، حسین رو از مرگ میترسانی؟ ما با مرگ بزرگ شدیم، شهادت در راه خدا افتخار ماست، خدا مادرت رو به عزای تو بنشونه. این نه که واقعا دعا باشه، این حالت خطاب عتابه و دشنامه هور در زبان عربی. فکر نکنید حضرت دعا کرده برای مرگ هور، یه نگاهی کرد گفت پس، همین خود جواب هور نشون میده مطلب چیه. یه نگاهی کرد گفت پسر پیغمبر، هر کی جز شما نام مادرم رو برده بود، نام مادرش رو میبردم، اما خاک بر دهان من، مادر شما زهراست، مادر شما فاطمه است. این همون حیا است. علی اکبر اذان میگه، آقا سید الشهدا به نماز می ایسته، اولین کسی که به حضرت اقتدا میکنه همین حره، به لشکرش میگه همه اقتدا کنید. و این مسیر آمده تا رسیده همون جایی که همه شنیدید. متاسفانه رفته. بزرگترهای ما قطعا به خاطر دارن، موسپیدها قدیمها، خب شهر ملوک و طوایفی بود دیگه، هر محله یه لوتی گردن کلفتی داشته باج بگیری که خلاصه کنترل میکرد محله. حالا اسم نمیبرم پهلوانایی که بودن، اما همین پهلوانایی که عربده میکشیدن مقابل یک زن که میرسیدن جمع میکردن خودشون، مقابل یه عالم که میرسیدن خودشون جمع جور میکردن. یکی از دوستان نقل میکرد یکی از همین لوتی ها رو، میگفت تو محله ارزم با شما اسمال بزاز، اونجا عالم محل خاص، ماه رمضان بود، اول ماه رمضان خواستش گفت لوتی بهت بگم این ماه عزم میخوام عرق خور، این ماه عربده کشی تعطیل. گفت چشم آقا، این ماه مزاحمت زن و بچه مردم شدن تعطیل. گفت همش چشم، این ماه عزم میخوام عرق خوری تعطیل. گفت حاج آقا ببخشید اینو دیگه نمیگم. چشم آمد بیرون بهش گفتن آخه خب بی انصاف، تو که همه رو گفتی چشم، خب اینم میگفتی. حاج آقا ناراحت شد. گو آدم به حاج آقا دروغ بگه؟ آدم به حاج آقا دروغ بگه؟ اما از وقتی که خود حاج آقا دروغ بگه دیگه اون دیگه فاتحه خوندن. آدم به حاج آقا دروغ بگه این همه حیا هست که متاسفانه رفته. لوتی حسین مشهدی معروف که شنیدید قصه شو، تمام سال هر آلودگی هر جنایت، خدا رحمت کنه عالم بزرگوارو، میفهمودن شب اول ماه محرم که میشد میرفت حمام، نوچه ها اطرافش، میرفت داخل حمام، دلاک میامد چرکشو در میابود، یه بغچه لباسا و قمه و قداره و بز میخوام هرچی نجاست همراهش بود تو بغچه میبردن، یه بغچه لباس سپید تمیز طاهر لباسو میپوشید از حمام میامد بیرون، میگفت تو ماهی که بچه های پیغمبر از آتش بال بال زدن، غلط میکنه حسین عرق بخوره، تموم میشد. تو ماهی که بچه های زینب کبرا لرزیدند، غلط میکنم من زن زن بچه مردم بلرزونم. دو ماه محرم و سفر، روزه، دسته، سینه زنی، روز تاسوعا یه گاو زمین میزد، خودش میپخت، یه دیگه بزرگ آبگوش، تمام حیات مشهد مهمان این لوتی حسین مشهدی که گنده لاتهای مشهد از اون میترسیدن، یعنی همه لاتهای مشهد از نوچه های اون میترسیدن، مال یکی از محلات معروف مشهد و اسمش خاطرم نیست. محرم تمام میشد، سفر تمام میشد، شب اول ماه ربیع لوتی دوباره میرفت حمام، نوچه ها همه جمع میشدن، جشنی به پا بود. لوتی میرفت حمام، دوباره چرک و هر چی بود در میآوردن، بخچه لباسای تمیز رو جمع میکردن، بخچه قمه قداره رو میآوردن، عربده کشون از حمام میومد، یعنی همونجا مست پاتیل میشد میومد بیرون، دوباره روز از نو، روزی از نو. ولی محرم و سفر حیا میکرد، میگفتن همین حیا دستشو گرفت. دو سه ماه مونده بود شش ماه مونده بود به فوتش مشرف شد کربلا، دو سه ماه کربلا بود و برگشت. وقتی برگشت همه فهمیدن لوتی حسین بر نگشته، کربلایی حسین آمده. میگفتن عوض شد، همه قداره رفت به کارش. ان الحسین مصباح الهدا و سفینة النجا. اگه کسی فکر میکنه تو این کشتی نشسته ولی نمیرسه به ساحل، معلومه مشکل داره، ولی ناخدا حسین ابن علی است، ناخدا حسین ابن علی است. میگفتن عوض شد دیگه، افتاد به حلالیت گرفتن از مردم، انفاق، ایثار، نمازهای قضا، روته قضا. دو سه ماه بیشتر دووم نیاورد. خدا گاهی خوبا رو زود میبره، مبادا، شاید البته، مبادا آلوده شن. میگفتن تشییع جنازه این لوتی حسین تو مشهد بی سابقه بود، مراجع علما با عربده‌کشا و چاوگشا همه زیر تابوت بودن، اصلا مشهد تشییع جنازه اینجوری ندیده. لوتی حسین رو به خاک سپردن. امام صادق فرمود رأس تمام صفات اخلاقی حیاست. اگر داریم خوشا به سعادتم. نشونش اینه که وقتی نمازم از وقتش عقب میفته خجالت میکشم، خدا این همه نعمت دادی، خاک بر سر من، یه فیلم تلویزیون رو به نماز ترجیح دادم، خاک بر سر من، مسابقه فوتبال به نماز ترجیح دادم، منبرم و درسم و دخل مغازم و غذای رو چراغ و که میدونه هاش خانوم آخرش کجا باید تقلیش غذا، غذا رو به نماز ترجیح دادم، خجالت، این حیا داره آدم. معصیتی مرتکب میشم، چشمم به حرامی آلوده میشه، خجالت میکشم از این همه رذالت. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. حیا مصادیقش چیه؟ انشالله اگر رسیدیم فردا شب عرض خواهم کرد حیای صحیح کجاست و حیای غلط، انشالله عرض خواهیم کرد. مهاجر و قتاده اطرافش ایستادند. مهاجر میگه دیدم هور داره میلرزه، رو کرده به مهاجر، اسب تو آب دادی؟ گفت بله هور. نمیخوای دوباره آب بدی؟ گفت چرا، میرم آب میدم. بعدها مهاجر میگه به خدا اگر به من گفته بود چه قصدی داره منم او رو رها نمی کردم. اما عشق بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. قتاده میگه دارم دیدم داره میلرزه، هر خجالت نمیکشی؟ از چند تا زن و بچه اینطور پریشانی؟ از چند تا پیرمرد میلرزی؟ تا دیروز اگر به من میگفتن قوی ترین مرد کوفه کیه، من تو رو معرفی میکردم. حالا از چند تا زن و بچه، پیرمرد و جوان میترسی؟ گفت قتاده به خدا قسم این گونه نیست که تو میگویی، به خدا که مخیر شدم بین بهشت و دوزخ و به خدا قسم که بهشت رو برخواهم گزید ولو بدنم رو با شمشیرها قطعه قطعه کنن. این رو گفت و نهیبی بس بهش زد. اگر فهمیدیم بهشت کجاست باید بتازیم، ولا رهزنها در کمینن، شیطان در کمینه، میتازه به طرف خیمه های حسینی. رسید به لشکرگاه ابی عبدالله، نوشتن ایستاد. هنوز لباس فرماندهی ابن زیاد تنشه، هنوز فرمانده دشمنه. سپر رو باجگونه کرد، قدم آهسته جلو رفت. همه میدونید مقابل خیمه ها متحیر چگونه با ابی عبدالله مواجه بشه، اما دید قبل از این که او بیاد سید الشهدا ایستاده. حلی الیک من توبه، آقا راه بازگشت هست. حضرت فرمود ارفع رأسک، اور سرت رو بالا بگی. گناهی که به تعبیر من کسی رو با سر افکنده بیاره در خانه ولی خدا، این بالاترین نعمته. من عرض میکنم هر اگه مانده بودی کوفه، نپذیرفته بودی امارت ابن زیاد رو و لشکرش رو، تو کوفه مانده بودی و گندیده بودی مثل اونهایی که موندن. اما فرمانده ابن زیاد شدی، آمدی در حوزه جاذبه مغناطیس حسین قرار بگیری، زوب بشی، آب بشی. یا ابا عبدالله، مام تو این سوز و سرما از دور و نزدی آمدیم در حوزه جاذبه مغناطیس تو قرار بگیریم. به خدا قسم فرمانده لشکر دجال نیستیم، فرمانده لشکر عمر سعد نیستیم، معصیت کردیم. اما الان آمدیم زیر خیمه تو در حوزه حسینی قرار بگیریم، هاشا به کرمت که نگاهی نکنی، هاشا به کرمت. ارفع رأسک، سرت رو بالا بگیر، هر پیاده شو، خستگی بگیر. عرض کرد آقا اجازه میدید برگردم؟ میخوام فردای قیامت بگم یا رسول الله، من بودم اول نامردی که تن بچه های شما رو لرزون، اما وقتی هم برگشتم اولین شهید راه حسینت من بودم. شایدم، نمیدونم، شایدم حیا میکرده از این که چشمش تو چشم زینب کبرا، تو چشمی بچه های قد و نیم قدی که برای دو قطره آب دارن بال بال میزنن بیفته. حری که حتی اسبهاشو سیراب کرده حسین ابن علی، حالا میبینه کربلا به کجا رسیده. فکر نمیکرد اینجور بشه. برگشت مقابل دشمن ایستاد. خاک بر سر شما، پسر پیغمبر رو دعوت کردید، به او وعده نصرت و یاری دادید، آبی که بر جهودان و ترسایان رواز، درندگان و چرندگان صحرا از او میخورن، از بچه های فاطمه دریغ کردید، جنگ نمایانی کرد. جالب اینه زهیر هم همراه او شده، زهیری که عثمانی بوده علوی شده، حری که یزیدی بوده حسینی شده. ساعتی بعد بدنش رو مقابل خیمه حسینی روی زمین گذاشتن. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی. نوشتن آقا ابی عبدالله جلو آمد، با دست گرد و غبار از سر و صورت هر پاک کرد. در بعضی از نقلها داره دستمالی به پیشانی هر بست که قرنها بعد وقتی قبر هر نبش شد همین دستمال به پیشانی او بسته بود. باز کردن در برابر سلطان و قاجار، باز کردن خون تازه بیرون زده. ساعتی گذشت، یه بدن دیگری هم در همین صحرا لرزید و لرزید روی زمین افتاد، اما کسی ننوشته گرد و غبار از سر و صورت حسین ابن علی پاک کرده باشد. وقتی زینب کبرا کنار این بدن آمد، هرچه نگاه کرد دید سری در این بدن نیز، خم شد، جایی رو بوسید که نسیم صحرا نبویده بود، مادرش فاطمه نبوسیده بود، پدرش علی نبویده بود، خم شد. خدا شاهد، ما مصیبت ها رو نقل میکنه میکنیم عادی شده برا ما. شما یه لحظه نمیدونم دیدید توی تشییع جنازه، توی تدفین ها، وقتی خانم ها میان میفتن رو جنازه چقدر دل سوزه، چقدر جان سوزه. وسط بیابان لشکر داره خیره خیره نگاه میکنه، دیدن یه خانمی افتاده روی بدن بی سر، هی صورتشو به رگهای بریده گلو میماله، هی میگه وا محمدا، وا علیا، وا فاطمتا و وا حسینا، فیا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما. یک دعا میکنم، خدایا هر کسی به هر امیدی امشب در این محفل نشسته، حوائج مادی، معنوی، خانوادگی، فردی، اجتماعی، هموطنانی که در این سوز سرما از گرما بی نصیبن، مرزا، منظورین، ملتمسین، بیمار مد نظر، خدایا حوائج همه برآورده به خیر. بفرما به حرمت صورت مبارکت الفاتحه مع الصلوات.